بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مطالب گذشته به این نتیجه رسیدیم که اگر معاوضه بر خمر لأجل تبدیل او باشه، که خمر تبدیل میشه به یک شیء حلال که سرکه است و استفاده محلله از او برده میشود، در جمع بین روایات گفتیم این معاوضه جایز است و اشکال ندارد. مطلب پنجم که امروز میخوایم وارد بشیم این است که آیا معاوضه بر خمر لأجل اضطرار یا تداوی مشکله داره یا نه؟ خوب دقت کنید مطالب رو. تفاوتش با مطالب قبلی این است، در مباحث گذشته خمر تبدیل می شد به یک مایع حلال که سرکه باشه، می گفتیم معاوضه برش چجوره، اشکال داره یا نه. نه اضطراری بود، نه تداوی بود، نه هیچ. الان بحث این است که طرف اضطرار داره که از خود خمر استفاده کنه، مشروب بخوره. حالا این اضطرار یا به خاطر غیر تداوی است، در بیابان تشنه شده آب نداره، آیا میتونه خمر بخره برای رفع تشنگی، خمر بیاشامه یا نه، یا برای تداوی لأجل دوا بیماری داره، پزشک به او گفته است مشروب دوای درد توست، دوای بیماری توست، آیا لأجل اضطرار یا تداوی میتونه خمر رو معاوضه کنه بخره یا نمیتوانه؟ اینجا مقدمتن باید این بحث مطرح بشه، ولو جای این بحث در کتاب اطعمه و اشربه، لکن اینجا باید ابتدا این بحث مطرح بشه، آیا شرب خمر لأجل اضطرار و تداوی جایز است یا جایز نیست؟ این حکم روشن بشه، ثم معاوضه برش فی الجمله دیگه روشن خواهد شد. در مسئله جواز شرب خمر لعجل اضطرار و تداوی انظار بین فقها فی الجمله مختلف است. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف می فرماید از اضطر الى شرب الخمر للعطش او الجوع او التداوی و الظاهر انه لا یبیحها اصلا. اگه کسی مضطر شد شراب بنوشه، حالا برای عطش تشنه است آب نداره، یا جوع و گرسنه است، خب میگه رفع گرسنگی از این طریق بشه، هیچ چی دیگه دستش نیست جز خم. اوه تداوی، یا بیماره برای بیماریش پزشک گفته است که خمر بیاشا، حالا تداوی منحصره یا غیر منحصره اونا رو بحث و اشاره خواهیم کرد. حالا فعلا عبارت ها رو بخونیم. فالظاهر انه لا یبیحها اصلا. مرحوم شیخ میفرماید ظاهر این است که شرب خمر مباح نیست اصلا، حتی در موارد اضطرار. در مبسوط هم در صورت اضطرار عبارت مرحوم شیخ اینه: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا خَمْرًا فَالْمَنْسُوسُ لِأَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ إِلَى شُرْبِهَا سَوَاءٌ كَانَ مُضْطَرًّا إِلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ أَوِ التَّدَاوِي. باز همین عبارت رو، یعنی نظیر اون چی در خلاف است، روشن‌تر بیان می‌کنند. اگر در حالت اضطرار بود، هیچی جز خمر نداره، اون چه اصحاب ما تصریح کردن بهش این است که لا سبیل لأحد الى شرب، هیچ کس نمیتونه خمر بیا شما برای اضطرار، چه مضطر به اکل باشه، مضطر به شرب باشه، یا مضطر به تداوی باشه. مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر یه تفصیلی قائل شدن که عبارتشون اینه: از اضطر الى شرب الخمر للعطش فله شربه فَإِنْ اِذْطَرَّ إِلَيْهِ لِلْتَدَاوِي اَوِلْ جُوعَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَنَاوُلُهُ بِحَالٍ لَا لِلْتَدَاوِي وَلَا لِغَيْرِهَا لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ مَا جُعِلَ شِفَاءٌ فِي مُحَرَّمٍ. این تفصیل ابن ادریس رو دقت کنید. ایشون فرموده است اگر اضطرار به شرب خمر برای عطش باشه فلهو شربو، اگه تشنه هیچ چیزی نداره رفع تشنگی کنه، مگه شراب میتونه بیاشام؟ عیب نداره. اما اگه مضطر شد به شرب خمر برای تداوی به عنوان دوا، یا جوع یا گرسنه بود، هیچی نداره جز آشامیدن خمر، فلا یجوز له تناوله به حال، جایز نیست. لال تداوی ولا لغیرها، لما روی انه ما جعل شفا اون فی محرم. خب این تفصیل چرا؟ در تشنگی میتونه شراب بیاشامه، اما اگه اضطرار به خاطر گرسنگی بود، بیماره، گفتن هیچ راهی نداره جز این که خمر بیاشامی، این فرمان جایز نیست. خب این دو نظریه روایات باب رو بررسی کنیم تا ببینیم از روایات چه چیز استفاده میشه. در رابطه با اضطرار و تداوی که حالا یکی از مصادیق اضطرار باشه فی بعض الحالاتش، توائفی از روایات وجود داره که این توائف رو اشاره کنیم، بعد ببینیم در جمع بین این توائف چه باید گفت. طائفه اول روایاتی است که دلالت می کند بر این که تداوی و مداوای با خمر جایز نیست. حق نداره انسان بیماری هاشو با خمر مداوا کنه. روایت اول این باب وسائل الشیعه باب بیستم از ابواب اطعمه و اشربه حرام، حدیث چهارم، صحیحه حلبی. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما احب ان انظر الی فكيف تداوی به انه بمنزله شحم الخنزیر او لحم الخنزیر و ان اناسا لا يتداوون به. خب سند روایت صحیح است، مضمونم اینه. حلبی میگه از امام صادق سوال کردم دوایی معجون شده با خمر، یه ترکیبیه با خمر ای رو فراوریش کردن. فقال لا والله، نه به خدا، استفاده نکنه ازش. ما احب ان انظر اله، من دوست ندارم نگاش کنم. فکیف اتداوی به، چطور مداوا کنم خودمو بهش. انه به منزلت شحم الخنزیر او لحم الخنزیر. خب ببینید، ممکنه کسی بگه این روایت اطلاق داره، چه خمر داروی منحصر باشه، امام میفرمایند تداوی نکنید بهش، و چه داروی منحصر نباشه، امام میفرمایند حق تداوی بهش ندارید. ممکنه کسی اشکال کنه که اطلاق روایت محل تأمله و نمیدونیم که آیا پیشنهاد استفاده به امام کرده این آدم، مثلا بیماری در حضرت بوده، پیشنهاد کرده که حضرت در جواب می فرماین من نگاهش نمی کنم چطور باش تداوی کنم، و چه بیماری بوده، داروی منحصر بوده نبوده. قضیتون فی واقعتنه، خیلی نمیشه به اطلاقش تمسک کرد. دقت کنید، روایت دومی هست که همین مضمون هست و روشنتر روایت، اینم ببینیم تا بعد بررسی کنیم. این روایت رو، روایت دوم رو، صاحب وسائل از کتاب طب الائمه با این سند نقل کرده. عن عبدالله ابن جعفر، عن صفوان، عن ابن مسکان، عن الحلبی، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن به، إنما هو اضطرار، فقال لا والله لا يحل لمسلم أن ينظر إليه فكيف يتداوي به وإنما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلا به، فلا شفى الله أحدا شفاه خمر أو لحم خنزير. وبين روايات ظاهرا همون روایت حلبی باشه، اگر حالا تا بررسیش کنیم، خب به روشنی دلالت میکنه که مورد اضطراره. خمر دوای منحصر بوده. چرا؟ چون راوی میگه سألت ابا عبدالله عن دواء یعجن بالخمر، معجون شده، عجین شده با خمر. بعد خود راوی میگه لا یجوز ان یعجن به، ما قبول داریم دارو نباید معجون بشه با خمر، ولی انما هو اضطرار، چاره ای نیست دیگه، اضطراره. فقال، امام فرمودن لا والله لا یحل لمسلم ان ينظر الی، مسلمون نگاهش نکنه به این، نگاه نکنه به این دارو. فکیف یتداوی به، چطور من اجازه بدم مداوا کنه، نگاه نکنه این دارو رو، چطور مداوا کنه خودشو بهش. و انما هو به منزلت شحم الخنزیر الذی یقع فی کذا و کذا، این خمر یا دارو به منزله شحم خنزیر است که در فلان ترکیب ازش استفاده میشه، لا یکمل الا به، که او ترکیب کامل نمیشه مگر به شحم خنزیر. یعنی که انه او رو مفروانن میگیرن، امام میگن فلان داروی ترکیبی که با شحم و چربی خنزیر فراوری میشود چطور جایز نیست ازش استفاده کنه؟ دارویم که عجین میشه با خمر جایز نیست ازش استفاده کنه. فلا شفا الله و احدا شفاه خمر و نو لحم و خنزیر، یه نفرینه در حقیقت، خدا شفا ندهد کسی رو که شفای او خمر یا لحم خنزیر باشه. خب این روایت به روشنی میگه مورد اضطرار است و اطلاق هم داره، در مورد اضطرار هم کسی حق نداره از خمر به عنوان تداوی استفاده کنه. انما الکلام در سند این روایت است که این روایت از کتاب طب الائمه نقل شده است. صاحب وسائل از کتاب طب الائمه نقل می کند. به ما این که این کتاب طب الائمه مهمترین یا یکی از مهمترین مستمسک های مدعیان طب اسلامی یه توضیح مختصری نسبت به این کتاب اشاره کنیم و بعد به سایر روایات باب بپردازیم. کتاب طب الائمه که نسبت داده شده به دو فرزند بسطام، عبدالله و حسین از زیات نیسابوری، که گفته میشه این دو از محدثان قرن چهارم بودن. کتاب مشتمل است بر روایاتی که قسمتی از این روایات نسخه های دارویی برای برخی از بیماری هاست و قسمتی از روایاتش دعاها و یا تعویذاتی است که در برخی از بیماری ها ائمه طبق این کتاب و روایات فرمودن این دعاها و تعویذات رو بخوانید برای رفع یا دفع بیماری. نکاتی رو نسبت به کتاب و مؤلفینش باید اشاره کنیم. نکته اول، حسین و عبدالله ابن بسطام از زیات نیسابوری هم از نظر شخصیت و هم از نظر صفت و وثاقت مجهولند و تنها گزارشگری از این دو راوی که آن هم بدون ذکر وثاقت است در کتب رجال توسط مرحوم نجاشی آمده، آن هم به نقل از ابو عبدالله ابن عیاش، که حالا نکته‌ای داره و توضیح میدیم. عبارت رو ببینید، مرحوم نجاشی تحت عنوان حسین ابن بسطام میگه قال ابو عبدالله ابن عیاش هو حسین ابن بسطام ابن صافور زیات. حسین ابن بسطام کیه؟ خب در خیلی از موارد خود نجاشی گزارشگری میکنه، فلانی فلانی پسر فلانی از فلان قبیله است، توضیح میده. اینجا نقل میکنه از ابن عیاش، قال ابو عبدالله ابن عیاش. حسین ابن بسطام کیه؟ حسین ابن بسطام ابن صافور زیات. لهو و لأخیه ابی عطاب کتاب جمعاه فی طب. حالا از اینجا مال خود نجاشیه یا همون نقل قول ابو عبدالله ابن عیاشه، این هم درش تردیده. لهو و لأخیه ابی عطاب کتاب جمعاه فی طب کثیر الفوائد و المنافع على طریق طب فی الاطعمه و منافعها و الرقا و العوض. این مشتمل بر کتاب کثیر الفائده و منافع بر طریق طب در اطعمه و منافع اطعمه و تعویزات و دعاها و رقعه ها و امثال اینها. خب حالا میخواد سند به کتاب نقل کنه. باز دقت کنید، ظاهر امر اینه که خود نجاشی به کتاب سند نداره. قال ابن عیاش، ابن عیاش گفت اخبرنا الشریف ابو الحسین صالح ابن حسین النوفلی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو عطاب و الحسین جمیعا به. خب طریق به این کتابم ابن عیاش میگه شریف ابو الحسین صالح ابن حسین نوفلی به من ابن عیاش خبر داد، قال حدثنا ابی گفت پدرم حدیث کرد مرو، قال حدثنا ابو عطاب و حسین جمیعا به. ابو عطاب و حسین این کتاب رو برای من ابن عیاش نقل کردن. اینم طریق نجاشی به این کتاب. در شرح حال عبدالله ابن بستام که برادر دوم حسینه و هر دو مؤلفن، میگه ابو عطاب اخو حسین ابن بستام المقدم ذکره فی باب الحسین. عبدالله ابن بستام برادر حسین ابن بستام است که ذکرش در باب حسین رفت. الذی له و لاخیه کتاب الطب، او و برادرش کتاب طب دارن و هو عبدالله ابن بستام ابن صافور زیاد. حالا دقت کنید در عبارات نجاشی هیچ توثیقی از ابن بستام وارد نشده است. شخص دیگری از رجالیون هم اصلا ذکری از این دو برادر نکردن، چه برسه به توثیق. پس فقط نقل نجاشی از ابن عیاش است راجب شخصیت شناسی حسین ابن بستام و عبدالله ابن بستام، که ابن عیاش میگه حسین ابن بستام ابن صافور زیات اسمش. او هم که توثیقی نکرده. یک نکته. نکته دوم این است که تازه به این نقل هم برای شخصیت شناسی نمیشه اعتماد کرد. سوال، ما در سابق اصرار داشتیم مشایخ نجاشی ثقه هستن. خب اینجا داره نجاشی از ابن عیاش نقل میکنه، میشه جز مشایخش. اون قاعده عامه که مشایخ و نجاشی ثقتون، اینجا مگه جاری نمیشه؟ پس چرا ما حتی در این گزاره شخصیت شناسی حسین ابن بستام هم تردید داریم که این ابن زیاد نیشابوری هست یا نیست؟ ولو حالا باشه یا نباشه خیلی فایده نداره، لکن به نظر ما حتی این نقل هم قابل اعتماد نخواهد بود. للکلام تتمتون، انشالله فردا اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. بله بفرمایید آقای رحمانی. بفرمایید.
سلام
علیکم و رحمت الله.
ببخشید استاد، نازم فرمودید که این در واقع شیخ نجاشی که ابو عبدالله ابن عیاش بوده، اینها در واقع فرمودید چرا چیز نمیشد این نسونه در واقع اعتماد کرد؟
فردا انشاءالله گفتیم فردا توضیح میدیم که بله این قلتشو گفتیم، قلتش برای فردا انشاءالله. حالا شما هم تأمل کنید ببینید چرا.
این که همین گفته ابن عیاش که میگه که کثیر القواعد و المنافع،
بله
این کنده یه نوع توصیه
دیگه. نه چطور یه نوع توصیه؟ نه خب حالا فردا سب کنید تا فردا این شب باش. خواهش میکنم آجا، محتمل از نجاشی هم باشه. حالا احتمال در دیدما نمی کنه، ولی محتمل از نجاشی باشه. اولا نجاشی طریق نداره به کتاب، یعنی خود اصلا این که نجاشی کتاب دیده یا نه مورد تردیده با توجه به اون طریقی که از ابن عیاش میگه. قال ابن عیاش طریق من به کتاب اینه، لذا این خودش قرینه میشه که کثیر الفائده اونو مال ابن عیاشه، قرینه قویه میشه اونو مال ابن عیاش.
ابن عیاش
همون
ناظر کتاب سلیمه؟
نه نه اون نیست، این کس دیگه. حالا فردا انشاءالله ادامه میدیم، اشاره میکنیم.
Thank you.